از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
28 مهر تا 3 آبان خرید پودر لباسشویی 500 گرمی و مایع لباسشویی 1 لیتری هامکر با قیمت‌های استثنایی در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه. هامکر، نهایت پاکیزگی.
و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی ایران آفرین.
ما شروع شد برنامه‌ای که شبیه برنامه دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قراره با هم به راه‌های نوین برسیم، راه‌های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین.
به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش آمدید. من حسام مزینانی با برنامه ایران آفرین همراه شما خواهم بود. ما به ایده های جدید در کسب و کار برسید. ایران آفرین به روش‌های فعالیت و آمدزایی از طریق کسب و کارهای جدید در حوزه‌های مختلف فرهنگ، دانش و پزشکی می‌پردازه. و اگر شما در این حوزه‌ها فعالیت‌های متفاوت و جدیدی رو انجام دادید، می‌تونید از طریق صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و شماره 30558 با ما در ارتباط باشید. برنامه قراره با حضور جناب آقای احمد عابدینی به طراحی صنعتی و تأثیر فرهنگ بپردازه. شما هم در گزارش در مورد همین موضوع صحبت کردید. همراه ما باشید.
در مورد تکنولوژی میتونیم استفاده بیشتر بکنیم از طراحی صنعتی.
طراحی صنعتی بچه‌ها معمولا میخونن، بعد برای طراحی خودرو، قطعات، ماشینالات ازش استفاده میکنن. فکر میکنم از این راه بتونن پول زیادی به دست بیارن از راه طراحی صنعتی.
از این طراحی که بشه باش به صنعت کمک کرد دیگه.
با فرهنگمون هم قطعا میشه، مثلا هر کشوری یه سری فرهنگ داره که میتونه اونا رو تلفیق کنه با طراحی صنعتیش، هم به فرهنگش کمک کرده، بومی کرده اون شغل و ایده ها رو.
اما راه‌های ارتباطی با برنامه ایران آفرین، صفحه اینترنتی www.radiofarhang.ir و پیامک 30558. ما منتظر نظرها و پیشنهادهای شما در خصوص موضوع برنامه هستیم. کمپانی‌های بزرگ شروع به کار می‌کنند، چرا که مؤسسان آن می‌خواهند دنیا را تغییر دهند، نه اینکه به سرعت پول درآورند. کاوازاکی. خانم آقایان خیلی متشکرم که همچنان شنونده ایران آفرین هستید. اما رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه ایران آفرین و مهمان من در این برنامه جناب آقای دکتر احمد آبدینی هستند. ایشون دکترای طراحی صنعتی از مالزی دارند، دبیر کارگروه طراحی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و مدرس دانشگاه. موضوع این برنامه یعنی ما می‌خوایم به طور کلی بپردازیم به یه صنعتی اما با رویکرد فرهنگی در ایران می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. آقای آبدینی سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. جناب آبدینی، راهی صنعتی اصلاً چیه و شامل چه چیزهایی میشه؟
طراحی صنعتی در یک تعریف خیلی ساده میشه طراحی محصول با رویکرد نگاه به عملکرد و زیبایی و ارزش‌هایی که در یک محصول وجود داره و در واقع اون طراحی باعث میشه که یک ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده برقرار بشه به وسیله یک محصول.
یه مثال هم میشه بزنید که با محصولات هنری یا فرهنگی حالا به نوعی خیلی قاطی نشن؟
اگه بخوام خیلی عادی توصیفش کنم میشه همون معماری محصولات. ما تو ساختمون برای اینکه یک ساختمون رو بسازیم علاوه بر فرض بفرمایید مهندس عمران که محاسبات رو انجام میده، چقدر تیراهن لازمه، چقدر محاسباتش رو دقیق باید انجام بده، یک معماری وجود داره که ظاهر کلیت ساخت رو طراحی میکنه و مصالح رو میگه که باید چه جوری باشه، چه فرمی، چه رنگی، چه مصالح و موادی، و از لحاظ فرهنگی در واقع به کلیت ساختمون از
یعنی به ساخت هم میرسه یا صرفا به طراحی یه مجموعه و حالا
تو ادامش به ساخت هم میرسه. در واقع طراحی صنعتی
شامل ساخت هم میشه بعد.
شامل ساخت هم میشه. ادامش میشه مهندسی محصول که حالا اونها میره تو کارخونه و بیشتر به مسائل ساختش میپردازه. ولی تو قسمت طراحیش خب قاعدتا مسائل نرم و فرهنگی بیشتر هستش.
بعد ما چقدر پیشرو هستیم اصلا تو این زمینه؟ یعنی وضع ایران در بین کشورهای دیگه چطوره؟
اینجوری نیستش که ما از لحاظ طراحی صنعتی جایگاه خوبی داشته باشیم تو دنیا. البته به لحاظ تئوریک و پتانسیل خیلی خوبه. یعنی بچهای طراحی صنعتی بله.
میشه تو این حوزه به نظر.
حالا مقالات
ما همیشه توی مقالات خوبیم ولی توی عمل نمیدونم چرا اینطوره.
و حتی حالا توی چون حوزه طراحی صنعتی بیشتر یه کار عملی هستش، طراحیه و یه نمونه به قول معروف واضح عینی براش موجوده. یعنی شما میتونید بگی طراحیایی که هست الان توی مسابقات طراحی صنعتی تو دنیا بچهای ایرانی خیلی خوب میدرخشن.
بله.
این یعنی میشه گفت همون معادل از لحاظ تئوریکش شاید بگیم. اما این وادی طراحی صنعتی تو کش به لحاظ عملی یعنی اینقدی که بخوایم بگیم کارخونه ها ازش من و مورد استقبال قرار میگیره نه، جایگاهی نداره.
تو منطقه چطور؟ توی آسیا یا خاورمیانه؟
چه حالا توی منطقه بالاخره حالا این غرب آسیا کشور ما به لحاظ ساخت و محصولات و تولیدات جایگاه خوبی داره. بله حداقل تو این همسایه ها، البته اگر که ترکیه رو استثنا بکنیم چون ترکیه واقعا هم تو طراحی صنعتی هم تولید واقعا پیشرفت کرده. آها. تو این چند سال اخیر خصوصا،
یعنی خودش از منطقه کنده و رفته بالا
به نوعی. بله اونم به دلیل شاید بگیم علت اصلیش رو من طراحی صنعتی میدونم.
و طراحی صنعتی با رویکرد فرهنگی این یعنی چی؟
خب عوامل متعددی توی طراحی محصول تأثیر داره. فرض بفرمایید شما از بازار، از تکنولوژی ساخت، از مسائل زیبایی شناختی و و و و یکی از پارامترهایی که توی طراحی طول مؤثره عوامل فرهنگی هستش.
بله.
خب این به نظر بنده حالا و نه خیلی از صاحب نظران بزرگی که توی این قضیه کار کردن تو طراحی صنعتی، طراحی محصول بر اساس پارامترهای فرهنگی یکی از مهمترین در واقع شاخص هاست. حالا به طراحی محصولات فرهنگ محور بهش میگن.
صحیح.
که با محوریت فرهنگ اون شاخص های فرهنگ.
چرا باید اصلا طراحی صنعتی رو با فرهنگ محصولات فرهنگی به نوعی تلفیق بکنیم؟ چه مزیتی داره برامون؟ یعنی فرهنگ رو میاد معرفی میکنه یا میاد اصلا یه فرهنگ جدیدی رو پیاده میکنه برای یک جامعه یا نه به نوعی اون فرخلاقیت ایجاد میکنه در طراحی ما؟
ببینید در واقع هر محصولی با خودش فرهنگی رو ارائه میکنه. اصلا محصولات نماینده فرهنگ ها هستن. ما اینجوری میتونیم توصیف کنیم که در واقع طراح به عنوان عضوی از یک مجموعه فرهنگی، یعنی تو یک مجموعه یک جامعه زندگی میکنه که متأثر از یک فرهنگی است.
یه
طراح، اون طراح تمام اون فکر و ایده فرهنگی خودشو در یک محصول به نمایش میگذاره. یعنی ایده فکر فرهنگیش میاد جمع میشه، خلاصش میاد توی محصول.
صحیح.
اون محصول نماینده فرهنگی فکر اون طراح هست و وقتی که این مواجه میشه با یک استفاده کننده، تأثیرات فرهنگی خودش حالا رو اون استفاده کننده میگذاره.
درست.
استفاده کننده ها به مرور زمان از طریق همین محصولات دارن متأثر میشن و فرهنگشون تغییر پیدا میکنه. شاید اگر ما توجه نکنیم به این موضوع که فرهنگ چقدر میتونه توی در واقع طراحی محصول مؤثر باشه، به مرور زمان اتفاق میفته که محصولاتی که تو بازار ما میاد کمون که الان بینیم چه جور داره فرهنگ ما رو متاثر میکنه، از بین میبره و حتی متحول میکنه. و ما با این فرهنگ قوی که ما داریم، یعنی ما پتانسیل زیادی داریم توی زمینه طراحی بر اساس نیازهای فرهنگی، بلازم که بالاخره از لحاظ فرهنگی کشور ما یه پویخل قوی داره و این ظرفیت ها میتونه خوب استفاده بشه تو طراحی محصول. کمون که ما از لحاظ طراحی محصول، حالا اون چیزی که از قدیم بوده به عنوان صنایع دستی الان ما میشناسیمشون، اینا همون محدودی که تو روزمره مردم استفاده میکردن، حالا الان شده دکوری. دیم شاید برگردید شما مثلا به 70 80 سال پیش، همین محصولات صنایع دستی هستن در واقع محصولات زندگی روزمره مردم بودن.
جناب مبدلی، وضعیت حالا به میشه گفت راهی صنعتی که صحبت میکنیم تو کشورهای مختلف چطوره؟ مثلا کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی، اونا طراحیشون بر چه اساسیه؟ چطور طراحیاشون انجام میدن؟ الگوی فرهنگی دارن، الگوی اقتصادی دارن، الگوی سیاسی دارن؟
یه چیزی داریم به اسم نردبان دیزاین یا نردبان طراحی که میاد معرفی میکنه که هر کشوری با شاخصهای طراحی تو چه رتبه‌ای قرار داره، که میاد میگه اصلا توی تولیدات شما اصلا طراحی استفاده نکنید بدون طراحی، تا به جایی میرسه که طراحی عنوان سیاست در بالاترین و عالیترین قوانین کشور استفاده میشه. یعنی در واقع ما سیاست‌های طراحی داریم، حالا این دیزاین پالیسی، اون چیزی که عنوان قوانین اصول طراحی حتی تو عالیترین سطوح کشور داره استفاده میشه. خب این یه وجه طراحی هست که متاسفانه تو ایران ما از این جنبه خیلی خلل داریم و شاید بگیم مثلا کاملا تو این قضیه، تو این نردبان طراحی ما شاید تو همون پله اولش باشیم. نگیم حالا بدون طراحی با کمترین حالت داریم استفاده میکنیم. و اصلا اینجوری به شما بگم، کشورهایی که به عنوان کشورهای صنعتی مطرح میشن، مهمترین شاخصهای صنعتی بودنشون تو همین بروز محصولاتشون هست و مهمترین شاخصه بروز محصولاتشون تو طراحی محصولشون هست. شما اگر که محصولی رو مقایسه میکنید با محصولات یک کشور دیگه، این بهتر هست، بله یه بخشش بر تکنولوژی ساختش، نمیدونم قیمتش و چی، ولی واقعا اون چیزی که در مجموع میشه گفت همه اینها با هم هستن، همون طراحی محصوله. شما اگه محصول کشوری رو به حالا مثل کره مثلا وقتی مقایسه میکنید با 40 سال قبل 30 سال قبل، که میبینید زیاد آنچنان فرقی نداشته با محصولات ایرانی.
یعنی الان به نوعی من حالا از فرمایشات شما وام میگیرم، به نوعی میشه گفت که کشورهای توسعه یافته در فاز طراحی که الان خیلی دارن مانور میدن و طراحی بله. به نوعی حتی از تولید هم برتر و سرتر بله. میدونن و بیشتر بهش اهمیت میدن.
بله بله. و حالی که شما هر کدوم از این ماشینهای اروپایی رو، خودروسازی اروپایی نکنید، اول از همه هویت حالا اون کارخونه خودش رو،
حداقل توی ظاهرش،
بله،
توی فیزیک
ظاهرش یه هویت کارخونه، هویت سازمانیش رو داره، بعد هویت کشور خودش رو داره. شما بله. ماشین ژاپنی رو با ماشین اروپایی مقایسه کنید، ماشین بله. آلمانی با ماشین آمریکایی کاملا متفاوته، ماشین کره ای با ماشین ژاپنی کاملا متفاوته. شما میبینید میگید ماشین ژاپنیه، ماشین چینیه، به خاطر قیافه‌ای که حتی داره، حتی از ظاهرش میشه. این بله. همون دیزاین پالیسی، همون سیاست‌های طراحی است که متأسفانه ما نداریم.
اما صحبت کردن در رابطه با طراحی‌های صنعتی که با فرهنگ تلفیق شدن، الان چه طراحی‌هایی در ایران انجام شده که با فرهنگ تلفیق شدن و موفق بودن؟
طراحی‌هایی که الان تو ایران داره کار میشه، مخصوصا حالا تو بعضی از حوزه‌ها، ما تو طراحی صنعتی داریم فعالیت می‌کنیم، یعنی در واقع کشور ما کار می‌کنه. فرض فرمایید توی مبلمان خوب کار می‌کنن بچهای طراحی صنعتی، تو حوزه پوشاک و زیورآلات دارن خوب کار می‌کنن و همچنین تو لوازم منزل بعضن تو بعضی از قسمت‌ها دارن باز خوب فعالیت می‌کنن. اما باز اینا کمه، چون واقعا دسته های طراحی صنعتی خیلی وسیعه. شما این هر چی که اطراف خودتون ببینید همش طراحی محصوله.
دقیقا.
هر محصولی که می‌بینید غیر از ساختمون، همه اینا نیاز به طراحی دارن. همین وسایلی که تو این اتاق وجود داره همش نیاز به طراحی داره. و هر چقدر ما تو اینها کار بکنیم بازم احتیاجه. و هر چقدر نکنیم قطعاً اینها از یه طرف دیگه داره خلاش پر میشه و ما عقب میافتیم.
بعد چقدر نیروی کار نیاز داره و اصلا چقدر نیروی انسانی میبره؟
الان واقعا احساس نیاز نمیکنن تولید کننده ها. میبینید یعنی یه طوری هستش که تولید کننده در واقع ریسک کنه که بخواد برای یک محصولش طراحی بکنه، میگه خب حالا همینو، یا خودش فکر میکنه یه ایده میزنه و میگه همینو تولید کنیم، یا اینکه نهایتا مثلا از یکی از بات دیگه کپی میکنه، یه کمترین تغییراتو میده و اون رو تولید میکنه.
فکر میکنم تو ایران قیمته بیشتر از طراحی و زیبایی حالا شکل محصول،
این چیزیه که مطلوب تولید کننده است و البته مهم هم هست، ولی
حتی مصرف کننده،
مصرف کننده هم واسش مهمه.
قیمت پایینه.
مصرف کننده در یک نگاه و جنبندی بالاخره بین قیمت و کیفیت و در واقع مسائلی که مربوط به طراحی اون محصول میشه، بین اینها جنبندی میکنه.
درست.
مصرف کننده فقط قیمتش نیست، حتما کاراییش، حتما زیباییش، حتما ارزشایی که در اون وجود داره رو هم براش مهمه. ولی متاسفانه خب شاید این شاخصه ها رو کمتر تولید کنند و بهش توجه میکنند، چون خب بالاخره طراح متخصصی برای این کار وجود داره که
و وقتی میبینند بازار برای قیمت پایین تر مناسب تره و بستر فراهم تره، ترجیح میدن به جای اینکه تمرکز و انرژیشون روی طراحی بزنن، روی قیمت پایین تر و حالا کیفیت حتی پایین تر بزنن.
حالا با عرض معذرت، من اینو قبول ندارم، یعنی اینجوریه که بگیم قیمت پایین تر، مردم قیمت بالا میخرن، حرفشون اینه، میگن آقا ما قیمت بالاتر رو حاضرین بدیم واسه جنس ایرانی، فقط خوب باشه، فقط زیبا باشه، فقط واقعا قابل رقابت باشه، نه اینکه نه کیفیتش کمتر باشه، زیباییش هم کمتر باشه بعد بخوایم قیمت بالاتر بدیم. صحیح. یعنی مسئله قیمت نیست، اگر واقعا یه چیز با کیفیت و خوبی تولید بشه چرا نخرن؟
تقاضا براش وجود
داره. بله، کما که تو خیلی از محصولات ایرانی مردم سراغ با کیفیت ایرانیش میرن. قیمت درسته که تعیین کننده است، ولی همه مسئله نیست.
درست. آقا یدی طراحی ما قی هستی، ازی نمیتونم بکنم. این شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی هم خریدار هستن.
بعضن بله خیلی استقبال میکنن، اصلا خوب ظاهر شدن. بعضن با بعضی شرکت طراحی کار میکنن نمیکنن و کار.
خود بچه‌هایی که این طرحان باید طرحا رو عرضه کنن برای دیگه یا جایی هست یا یه شی سمیناری که بتونن طرحاشون.
قاعدتاً روش شناخته شدنش به وسیله همین مسابقات بین المللی طراحی هست. یه سوالی هستش که همه ایده‌داری میشه بهتر. شرکت‌ها چشمشون این طرحا و طراحان هست.
جناب آبدینی، به عنوان سال آخر، اگر ما بخوایم تو حوزه طراحی صنعتی به چشم‌اندازی که در نظر گرفتیم برسیم، پیشنهاد شما و ایده‌ای که شما میدید چیه؟ چی کار باید بکنی؟
طراحی محصول سه رکن داره: اول تولید کننده، دوم مردم یعنی استفاده کننده، و سوم که خب کسی که در واقع این دوتا رو به هم وصل میکنه به عنوان طراح.
بله.
یعنی طراحان و تولید کنندگان و مصرف کنندگان سه ضلع این موضوعن. وقتی ارگان ها و سازمان ها تایی مثل دولت و این قضیه قرار گرفتن داره با همدیگه متصل و مرتبط میکنن، هر کوی اینها اگر که اهم قضیه قاعدتا ما بهترین طرح رو به تولید کننده برای این طرح داشته باشه ولی استفاده کننده استقبال نکنه، حالا به دلایل مختلف
سلسیمونه که هر سه ضلع
کامل نشوش کنیم، ما به من طراح بهترین طرح رو بدم، تولید کننده هم تولید، مردم ما به دلیل فرهنگ ریزان از محصولات ایرانی باشن نپسندن، همون که شما گفتید به دلایل فرهنگی و دلایل اصلا به خاطر تبلیغات منفی سراغش، اون موقع مینی شکست میخوره. پس قاعدتا واس ترس مسلح هست از ذل از ترویج بشه، تبلیغ بشه، صدا و سیما خیلی از و کمک کنه بشه.
متشکرم از جناب دکتر احمد آبدینی، مدرس دانشگاه گفته بود در طراحی صنعتی و تلفیق اون با فرهنگ ایران. خیلی متشکرم. ایران آفرینا داره. این هم روی این هفتمه ایران آفرین، یعنی یه سنگ با روی کرد فرهنگی در ایران. ایران آفرین از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما مردم ایران، مخترعان، گران و کارآفرینان خواهد بود. صدای ما رو بشن و با ما در ارتباط باشید. سامانه 3558. نظرها و پیشنهادتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
خب خب کدومو بدم؟ شلوغ آلیس نناشو بدم هشکیو بدم سنستایی تو حراجت کن از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنی ایس برای خانواده
28 مهر تا 3 آبان پول لباسشویی 500 گرمی و مایه لباسشویی 1 کار متسنایی در هستون فروشگاه های زنجیره ای فاخر نهایت فاری
چون شکر شیرین و اون گوهر زبان فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است
زبان فارسی باید گستره پیدا کند باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه فارسی بنویسید فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگاری می کنم خون دل خوردم مدام و با سرشتیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم شبکه فرهنگ شبکه فرهیختگان
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند توفیق رو داریم که همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراهتون باشیم تا ساعت 14 اما از این لحظه دعوت میکنم به طور مستقیم به مدت 60 دقیقه شنونده مجله نیمروز باشید
بسم الله الرحمن و الرزاق
مجله نیمروز برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. خانم ها آقایون سلام، به مجله نیمروز رادیو فرهنگ خیلی خیلی خوش اومدید. ارادت تمام قد ما رو پذیرا باشید، در مجله نیمروز با شما همراهیم. شما که اهل مطالعه هستید و شمایی که این روزها به خاطر مشغله فراوان ترجیح میدید که مطبوعات شنیداری رو دم بکنید، مجله نیمروز هم یک مجله شنیداریه که به صورت خاص و ویژه تقدیم شما میشه و ما سعی میکنیم که مطالب مفیدی رو در این مجله تقدیم حضور شما کنیم. خب در دفتر نیمروز خیلی با هم همکاری میکنن تا این مجله شنیداری تقدیم شما بشه. اجازه بدید که به معرفی دست‌اندرکاران مجله بپردازیم. همشون به شما روز بخیر میگن و در خدمت شما هستن. مدیر اجرایی مجله ما مثل همیشه جناب امیررضا راز. نویسنده نسرین محبی خو، البته خانم محبی خو در بخش دیگه هم به ما کمک میکنن. کارشناسان محترم رو دعوت میکنن به این برنامه و ما سعی میکنیم که در مجله از کلام این کارشناسان و متخصصان هم بهره مند بشیم. خانم محبی خو خدا قوت. مجله نیمروز دو تا شماره داره.